شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب آب نبات پسته‌ای نوشته مهرداد صدقی. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست اداره آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود سوم، جنگ برفک‌ها. سر کوچه سیدی یک بیل مکانیکی مشغول کندن زمین بود و جمعیت زیادی با کنجکاوی برای تماشای نحوه کار آن جمع شده بودند. چند هفته قبل هم که یکی از مامورهای شهرداری داشت شاخه های درختان کوچه را با اره موتوری قطع می کرد، همین کارشناس های بیکار و کنجکاو جمع شده بودند. چند هفته قبل تر هم برای تماشای بالا رفتن خرچنگی مامور برق از تیر چراغ برق، همین افراد همیشه در صحنه با پلاستیک‌های تخم حاضر بودند. البته اگر تصادفی رخ می‌داد یا دعوا می‌شد، جمعیت کنجکاف‌های تخم خور بیشتر هم می‌شد. مطمئناً اگر دیوار برلین در بوژنور بود، شهرداری موقع تخریبش باید کیسه کیسه پوست تخم جمع می‌کرد. ناگفته نمونه. خودم پای ثابت این جمعیت ها بودم، به خصوص در مواقعی که درس داشتم. البته وقتایم که امتحان داشتم حتی تماشای برنامه تلویزیونی جهاد سازندگی هم خوش می آمد. آن روز هم در حالی که در جمع علاف های کنجکاو داشتم به کار بیل مکانیکی نگاه می کردم، حمید رو دیدم که یک لوله آب 2-3 متری رو عین RPG روی دوشش گرفته و دارد به طرف خانشون میره. براش دست تکون دادم، اما وقتی حمید همیشه علاف برام دست تکون داد و گفت وقت ندارد، احساس پوچی کردم. با خودم گفتم یعنی وقت حمید بیکار از من با ارزش‌تره؟ بی خیال تماشای کار بیل مکانیکی شدم و با حمید به طرف خانه رفتیم. با توجه به اینکه بخشی از آسفالت تازه کوچه را دوباره کنده بودند، مطمئن بودم در هفته‌های بعد سر و کله قلتک پیدا میشه و میتونم حس علافیم رو با تماشای کار قلتک ارضا کنم. حمید که تازه از کار جدیدش در آپاراتی اخراج شده بود، بدون اینکه بگوید به رغم بیکار شدنش چرا وقت ندارد، نوک لوله رو کف دستش گذاشت و سعی میکرد عین بند بازها و دلغک ها تعادل رو حفظ کند. عشق میکنی چقدر اینطوری نگهش میدارم؟ ها خداییش جا تو سیرک خالیه. لوله آبتان ترکیده؟ نه. لوله آب چیزی نبود که آدم به خاطرش بخواهد فضولی کند. اما در آن چند روز دست 2-3 نفر دیگر هم لوله آب با طولهای مختلفی دیده بودم. از فضولی داشتم میترکیدم. پس برای چی لوله خریدی؟ به تو چی؟ هرزه چنه ای؟ نه، همین جوری پرسیدم. خب آدم هرزه چنه همین جوری سوال میپرسه دیگه. راستی میخوام برم کلاس بوکس، نمیای؟ قدغن نیست؟ نه، تازه آزاد شده. حیف که برای دستکش بوکس پول ندارم. تو پول قرضی نداری؟ پول بدم بری بوکس بازی یاد بگیری که بیا خود ما رو بزنی؟ نه، پول بدی قول میدم تو رو نزنم. بدون دستکش نمیشه؟ نه، سلی که نمیخوایم به هم بزنیم، بوکس ها. پول مون ندارم، ولی همون دستکش چرمی سیاه هم دارم، همونی که یک بار میخواستی بلندش کنی ولی موچت گرفتم. فقط امسال سر انگشتاش یکم ریش ریش شده. با اون نمیشه؟ نه، آدم دستکش ظرفشویی دستش کنه از اون دستکشا بهتره. خوبه ازش خوشت نمیومده میخواستی بلندش کنی. راستی نگفتی لوله رو برای چی میبری؟ چند بار بگم فضولی؟ بعد از ظهر رفتم دنبال سعید تا با هم بریم درس بخونیم. تصمیم گرفته بودم اصلا راجع به رازش به او اصرار نکنم تا خودش برایم بگوید. کتاب ها رو برداشتیم و جلوی باغ عمو ابراهیم زیر درخت حقاقیا کنار جوی آب نشستیم. هنوز یکی دو صفحه بیشتر نخوانده بودیم که طاقت نیاوردم و گفتم امروز حمید یک رازی بهم گفت راجع به لوله های آب. سعید با تمسخر گفت چی راز مهمی بهت گفته؟ این که چیزی نیست، رازای مهمترش هم بهم گفته. خبر داری تو 11 سالگی ختنش کردن؟ خودم هم احساس کردم با گفتن این جمله اشتباه کردم و و سعید ممکن است دیگر به من اعتماد نکند. اما سعید حواسش جای دیگری بود و داشت به بسک که از شکوفه های درخت عقاقیا جدا کرده بود نگاه میکرد. سعید کمی با خودش کلنجار رفت و گفت: محسن، قول میدی به هم کمک کنی؟ ها پس چی؟ خودم را برای شنیدن راز سعید آماده کردم که در خانه اشرفی باز شد و طبق معمول منیژه خانم کلش را آرام از لای در بیرون آورد و با دیدن من و سعید جفتمون رو صدا زد. بچه های خوب، یه دقیقه بیاین، اشرفی کارتان داره. از لحنش فهمیدیم باز آقای اشرفی به بازوهای مفت دیگران احتیاج داره و انجام آن از توان بدنی یا فکری همسرش خارج بوده است. سعید گفت: محسن، باز این آقای اشرفی میخواد بریم براش حمالی کنیم. من که نمیام. چون احساس میکردم سعید به گفتن رازش نزدیک شده، گفتم: خب بیا بریم، ولی تو کاری نکن. فقط موقعی که دارم براش خرحمالی میکنم تو گوشم رازتو بگو که خستگیم در بیاد. سعید توجهی به حرفم نکرد و منو تنها گذاشت. زیر لب به آقای اشرفی بد و بیراه گفتم. اما برای اینکه از ماشین سواری با ماشین کویتیش محروم نشم، رفتم ببینم چی کار دارد. آقای اشرفی توی حال روی مبلم داده بود و داشت برفکای تلویزیون رو تماشا میکرد. یک شیشه ماوشعیر هم کنارش بود. آنقدر محو برفک ها شده بود که اصلا متوجه من نشد. سلام. آقای اشرفی این برق گرفته ها از جای خودش پرید. تو کی اومدی؟ الان. با من کاری داشتی؟ آقای اشرفی به حالت طبیعی خودش برگشت و با لبخند گفت: ها میبینی؟ کانال شورویه، داره فیلم نشان میده. البته توی برفک ها تنها چیزی که تا حدودی دیده میشد تصویر محوی بود که معلوم نبود آدم است یا حیوان و باز معلوم نبود دارد عقب میرود یا جلو. چشمم که به برفک ها عادت کرد، توانستم بفهمم یک مرد با پالتوی سیاه روی زمین نشسته. همان تصویر هم هی برفکی تر می شد. الکی گفتم: فیلمش خیلی جالبه، راجب چیه؟ مگه این منیژه و این برفکا میذارم بفهمم راجب چیه؟ فکر کنم جنگیه. نیم ساعته که یک مرده داره تو زمین مین میذاره. اون ورترم فکر کنم یک تانک داره بهش نزدیک میشه، ولی این که میبینه باز دور میشه. خیلی جالبه. صدای اعتراض منیژه خانم از توی آشپزخانه بلند شد. از صبح کشته خودشه. چند ساعت این دیوانه ها نشسته داره همین برفکا رو میبینه. هی من میخوام برم خونه مادرم، های به من میگه اول برو رو پشت بون آنتن درست کن بعد برو. آقای اشرفی که معلوم بود تازه با منیژه خانم بحثشون شده و حوصله‌اش رو نداره، با صدای آهسته به عنوان درد دل به من گفت: من دیوانه کرده، یه وقت زن نگیری یا یه کار که بهش میسپرم دیوونم میکنه. از آقای اشرفی پرسیدم: راستی چرا خودتون روی پشت بون نرفتین؟ برای اینکه باز سنگ کلیم حرکت کرده، نمیتونم از جان تکون بخورم. خدا به سر هیچ کس نیاره که خیلی درد بدی داره. هیچ وقت نذار کلیه و مثانت پر باشن. اگر حالم خوب بود از تو یا منیژه کمک نمیخواستم. دلم برای آقای اشرفی سوخت و گفتم: هر کمکی باشه انجام میدم. باید چیکار کنم؟ برو روی پشت بوم همون لوله آنتن بچرخون. هر وقت صاف شد داد میزنم همونجا نگهش دار. از کجا بفهمم صاف شده؟ از توی گلخانه داد بزنی صدامان به هم میرسه. این که کاری نداره. همین؟ ها همین. خدایی سخته. این منیجر فرستادم روی پشت بوم. اینقدر خنگه که هر دفعه با همون آنتن میومد لب گلخونه باز برمیگشت. روی پشت بوم حداقل یکی از رازهای این چند روز برام برملا شد. در این چند وقتی که از ارتفاعات روی بام بی خبر بودم، ارتفاع همه آنتن ها بالا رفته بود و انگار بعضی همسایه ها مسابقه گذاشته بودند ارتفاع آنتن های خود رو با کمک لوله های آب برای دریافت امواج ناخوانده بالاتر ببرند. باد ملایمی می وزید و آنتن رو کمی تکان می داد. با دیدن موقعیت آنتن به این فکر کردم که خدا واقعا در تخته رو با هم جور می کنه. اینکه منیژه خانم با اون کمردردش چطور آنتن رو از جاش در می آورد و با خودش می برد لب گلخونه. قبل از اینکه آنتن رو تنظیم کنم به یاد توصیه های آقای اشرفی افتادم و احساس کردم باید به دستشویی بروم تا مبادا به سرنوشت او دچار شوم. چون فکر میکردم ممکن است درست کردن آنتن طول بکشد، از پله ها پایین اومدم و رفتم دستشویی تا سر فرصت برگردم و با دقت آنتن رو تنظیم کنم. نه آقای اشرفی متوجه شد که برگشتم پایین و رفتم دستشویی و نه منیژه خانم که همچنان توی آشپزخونه داشت ظرف میشست. توی دستشویی نشسته بودم که صدای آقای اشرفی در اومد. خرابتر شد بچرخان. روم نشد بگم روی پشت بام نیستم و کجایم. آقای اشرفی که از همه جا بیخبر بود همچنان داد میزد بهتر شد، خراب شد، برگردون سر جاش، دیگه نچرخون، همونجا خوبه، میشنوی؟ به جای اینکه جواب بدهم سعی کردم به سرعت کارم رو تموم کنم، اما سر و صدای آقای اشرفی استرسم رو بیشتر کرد. گفتم دیگه بهش دست نزن، خوب شد، چنیدی یا نه محسن؟ محسن هل هلکی از دستشویی اومدم بیرون و یواشکی رفتم در پشتمون رو بستم. بعد هم همون جوری به طرف آقای اشرفی رفتم که نفهمد ماجرا چه قرار بوده است. محسن ایول، ای که دست به هر چی بزنی طلا بشه. تصویر به طور تصادفی کمی صاف شده بود، اما آینه توی حمام من که یک تیکه از آینه شمدان عروسی مامان آقا جان بود و در حالت بخار گرفته فرق من و بی بی رو از هم تشخیص نمیداد، تصویر واضح تری داشت. فیلم جنگی جالبی که آقای اشرفی داشت نگاه میکرد یک فیلم مستند راجع به مقایسه کشاورزی سنتی و مدرن از آب در اومد. به جای مردی با پالتو، گاو سیاه رنگی داشت یک زمین رو شخ میزد و آن طرفتر هم به جای تانک یک تراکتور این طرف و آن طرف میرفت. قبل از اینکه باد دوباره آنتن رو تکون بده از خونشون در رفتم. تلویزیون برنامه دیدنی ها داشت و کارهای عجیب و غریب حیوانات سیرک رو نشون میداد. چون بیبی خوابیده بود صدای تلویزیون رو کم کرده بودیم. مامان به آقا جان گفت بچه های بی تربیت باید از این حیوانات تربیت یاد بگیرن. من برای دفاع از خودم بلافاصله گفتم خب معلومه برعکس ما این حیوانا رو خوب تربیت کردن. مامان هم بلافاصله گفت چرا به خودت میگیری؟ منظورم به تو نیست که. اتفاقا همه میگن این محسن چقدر فهمیده و با تربیته. آقا جان که مثل من انتظار نداشت مامان همچین چیزی رو بگه، حرف مامان براش تازگی داشت، گفت پس یا ما نمیشناسیمش یا اونا خوب نمیشناسنش. کی همچین چیزی رو گفته؟ منیژه خانوم. میگفت این سعید چه بچه بدیه، وقتی ازش کمک میخوایم فوری جیم میشه، ولی محسن چه بچه خوب و فهمیده‌ایه. آقا جان داشت میرفت وضو بگیرد و من هم داشتم به خودم افتخار میکردم که مامان با صدایی آهسته طوری که آقا جان و بیبی نفهمند گفت محسن جان، حالا که گفتم فهمیده شدی یعنی که باید دهنتم قرص باشه. اسم من و آقات برای حجر عمره در اومده، به کسی نگی. یا باشه مبارکه، برای من چی میخوایم بخرین از اونجا؟ بیبی بی که مثلا خوابیده بود اما گوشش به ما بود، وقتی دید مامان آهسته حرف میزند تصور کرد باز هم پای ماجرای خواستگاری در میان است و برای اینکه نشون بده همه چیزو میدونه با همان چشای بسته گفت اگر پسر خوبه معطلش نکنید، ملیه هم غلط کرده که هی به همه میگه نه. مامان بدون توجه به حرف بیبی آهسته در گوشم گفت محسن فقط این قضیه رو نری به بقیه خبر تازی کنی ها. بیبی برای اینکه خوابش نپره چشمانشو باز نمی کرد. با همون چشمان بسته گفت مگه این محسن هنوز بیعقله که بخواد نافهمی کنه بره به بقیه خبر تازی کنه؟ پس اید اون 200 تومنه برای چی بهش دادم؟ برای اینکه جلوی بیبی وانمود کنی ماجرا همانی است که او تصور می‌کند، الکی پرسیدم مامان حالا عروسی کی می‌افته؟ مامان هم که بازی رو گرفته بود الکی گفت ما که هنوز جواب ندادیم که، تازه اصلا معلوم نیست جوابمون بله باشه. بیبی از جای خودش بلند شد و فوراً گفت پسر چه کاره یه کبرا؟ دیگه شرایط طوری نبود که بخواهیم ماجرا رو تکذیب کنیم. برای همین مامان چشمکی به من زد و گفت مثل اینکه مهندسه، مهندس مکانیک. بی بی پرسید یعنی پسر مکانیکه؟ نه بی بی جان، رشتش تو دانشگاه این بوده. مگه این مکانیک از اون مکانیک فرده؟ یعنی فرق داره؟ بله. یعنی میتونه تخت و یخچال نفتی منو که تو زیر زمینه درست کنه؟ نه بی بی، اون رفته دانشگاه، کارش این چیزا نیست. بی بی دوباره دراز کشید و گفت پس چی مکانیکه که همین کارا هم از دستش بر نمیاد؟ پایان اپیزود سوم.